نبیشته نشده باشد، مثل زردوش که پیدا که نداریم. ولی در اینجا ها میبینیم که زردوش، برای همین برای بحث رو کوتاه کنم، زردوش میخواهد با اهورامزدا هم پرسی بکنه. زردوش میخواهد عشه را بجوید، مثلا در قاطعیت از جستجوی عشه، آرزویش هست که عشه را بجوید. ولی اونها ترجمه کنند که عشه را بیا میآموزد. ببینید از جوینده تبدیل میشود به آموزگار. یعنی که زردوش مثلا در اون سرود مشهور یسرای سیش اونجا اینها همه ترجمه کنند که بین دو نیرو، بین شر و خیر باید برگزید. البته بین مقصود دو نیرو دقیقا زردوش اسم نمیبرد و مسئله خیلی پیچیده تر از این است که بین که اینها خلاصه میکنند. ولی در اونجا اینها اون چیزی رو که ترجمه میکنند به برگزیدن در گاتا، این یک واژه است به نام اورانو. این از همون کلمه ور است، یعنی این رو میکنن برگزیدن. حالا این ور، من این واژه رو برای این خاطر در ذهنم آمد، برای خاطر این ور در زبان امروزی ما هم هست. ما میگوییم به یه چیزی ور رفتن، درست همین واژه است. یعنی چی؟ یعنی یه چیزی رو آزمودن. و این البته مثلا در باره رشن این کلمه به کار برده میشه، حکم معنای تحریفی به کار برده میشه، ولی معناش یعنی آزمایش. ببین این معنای آزمایش ده. حالا این معنای دیگرش که در زبان ما باقی مانده و خودش خوبیت تفکر ایرانی رو نشان میدهد، کلمه باور است. باور هم همین واژه است. با بوده است با واور. وا ما امروز هم میگیم وا گشتن، وا یعنی باز گشتن. این واور یعنی آزمودن. باور امروز در ذهن ما یعنی ایمان، میگن این باور این اینه. ولی ایرانی از این کلمه این رو نمیفهمیدن، زردوش هم این رو نمیفهمیدن. وا باور معنیش که همین کلمه باشد یعنی از نوع آزمودن. ما امروز ببینید چرخش معنا چیست؟ چرخش معنا از آزمودن شده از ایمان داشتن. ایمان داشتن یک برگزیدن یک چیزیست و تثبیت اون چیز است. ولی آزمودن هنچه چیزی رو تثبیت نمی کنن. پس ببینید این مقصودم این است که بعدش بازی باور رو امروز هر کس به کار می برن به فکر چیزی که نیست، به فکر این نیست که این چیز رو از سر بیازمارن، بلکه به فکر این است که این چیز رو باید به اون محکم بچسبد و حبل متین است، بایستی محکم بگیرد و دنبال اون برد. پس بنابراین ببینید زردوش، من خواستم یک چیزایی دوزی از همین برگزیدن. برگزیدن بنیاد فکر زردوش است. ولی این خیلی جرفتر از این است که یک در الهیات زردوشتی تقلیل داده می شود. ما این رو بایستیم مثلا در افکار زردوشت بحث بکنیم، ببینیم که این تفکرات در جرف هاشیست و در اینی که البته در اینی که این کاهش یافتگیش در این آموزه هایی که الهیات زردوشتی از اینها کرده است. این رو خیلی با ثمر است، چون که در ادیان دیگر هم این هست که فرض کنید امروز اسلام های راستی همش برای این کاری ساخته می شود که در قرآن اندیشه های دیگریست که این فرض کنید کلینی یا امثال اینها گفتن. پس بنابراین این اندیشه در جاهای در تورات هم همینجور، در مسیحیت هم همینجور. ولی قضیه این است که فرهنگ ایران اون نوسیون ها، اون ایده های اصلیش، اون سراندیشه های اصلیش به قول من، این سراندیشه ها رو که ما پیدا کردیم و وقتی تفاوت این فرهنگ رو از این ادیان میشناسیم، این تفاوت رو که شناختیم، این احتیاجی نیست که حتما این رو دقیق برتری و امتیاز بدانیم. ولی این جامعه ایرانی بوده است و این فرهنگ ایران است و مقصود این است که ما این اجان را دین اسلام اونها را در چارچوبه فرهنگ خودمون بگذاریم، چون که این فرهنگ از درون ما جوشیده است، اینا فراموش نشده است که اینا هست، فقط خفته است، نهفته است. این است که بایستی اون چیزی را که مسئله امروز ماست، این مسئله ما به حسب ظاهر مثلا سکولاریته است، رفراندوم است، نه، اینا تک تک مسائل است. کلش مسئله بنیادی ما در ایران این است که اسلام را در چارچوبه فرهنگ ایران بگذاریم و این چارچوبه فرهنگ ایران این ایده ها را مشخص میکند. اساس اجتماع هم پرسیست، اساس اجتماع خرد سامونده است که این بهمن در هر انسانی هست، در هر انسانی بهمن هست، در هر انسانی ضمیر چارپر که هما و این خدایان باشن در انسان هست، این در آسمان نیست، در خود انسان هست. پس بنابراین این که آمد خود مسائل ولایت فقیه حل می شود، فلان اینها همه حل می شود، مسئله سکولاریته حل می شود. برای خاطر که وقتی میگیم آسمان در انسان است، آیت در انسان است، آخرت در انسان است، اینها خب خود مسئله را از بن حل می کند، احتیاجی کسی ندارد برای بعد در تک تک این مسائل رو بخواد حل کند. ما با تک تک این مسائل فرض کنید مثلا همین سکولاریته در فرهنگ ایران، در فرهنگ زن خدایی ایران که فرهنگ اول ایران بوده، جمشید نخستین انسان است که فرزند سیمرغ است، از سیمرغ میروید. حالا این جمشید در وندیداد شما میبینید که این جمشید رابطهش رو با آرمتری زن خدای زمین، در اینجا این مسئله میدونن، در اینجا الهیات زردشتی این اسم دیگر آرمتری رو حذف کرده به علل اینه که با روایات خودشون این در دوره های بعد بوده است، چون که این بخش از وندیداد رو درست در دوره های بعد وارد کردن، چون که از متنش کاملا تمام ایران شناسا تشخیص دادن که این از قدیم ترین و کهنه ترین متن باشه. حالا در شما در کتاب برهان قاطعه که اغلب در دسترس دارید نگاه بکنید زیر واژه زمین، میبینید که زیر واژه زمین میاید که در سانسکریت به زمین جما میگویند و در اونجا میاید که در زبان افغانی هم به اون جما میگویند. البته من شخصا کتاب لغت افغانی رو که دارم توش این چیز نیست، ولی دکتر معین از اون متنی که استفاده کرده است کاملا دقیق با دقت، چون دکتر معین بسیار مرد دقیق بود. پس بنابراین جمع و جمع، یعنی نخستین جفت انسان که جمع و جمع باشد، یکی جمع نخستین انسان بوده است، یکی آرمتهی زمین بوده است. حالا این آرمتهی زن جمشید است. ببینید انسان زمین گیتی زنش هست، در زم خواهرش هم هست. حالا این با اسلام البته در سر پیدا میکنه، ولی اینایی که در اسلام چه در جاهای دیگر همیشه بون اون اصل نرینه و اصل مایدینه، در بون هم خواهر و برادرم هم زن و شوهرم. این است که از دید امروز ما اینها معنی دارد، ولی همیشه در بون این چیزها با هم برابر هست، اینه با هم یکی گرفت میشه. پس این انسان با زمین همیشه عروسی میکنه، گیتی عروس، جهان عروس انسان است. این سکولاریته است. این کسی این دنیا را، ببینید دنیا را فانی نمیگیره، دنیا را خار نمیشمونه، این عروسش است، با این همیشه زندگی میکنه، با آرمتی میآفریند، با آرمتی در بندیگاه این پرگرد سیجوم است که بخورم، میبینید می آفریدن با هم دیگه، زمین رو با هم دیگه می آبادانی رو با هم می آفرید. این سکولاریته است. حالا ما این مفاهیم رو در ایران داریم و این مفاهیم، این ایده ها به ما وسعتی از افکار می دهد. برای ما ملموش میکنن. ما دنیا برای ما خواه شدن نیست. از این گذشته فراموش نشود. من در یکی از تحقیقاتم بیرون آوردم که در خود زبان عربی نام های دنیا که در کتاب لغت لغتنامی جمهوری اسلامی چاپ کرده است و همه رو توش دست برده است، شما در اونجا میبینید که در اسم های دنیا رو که آورده است، همه این اسم های دنیا اسم سیمور است. حالا این خدای ایران بود است دیگه. حالا شما نگاه کنید در این تحت و در عربی مانده است. این پس بنابراین رابطه انسان با گیتی رابطه خیلی عمیق و جرب است و بون جهان بون خدا در خود انسان هست. پس بنابراین ما احتیاج ندارد سکولاریته را برای در برابر دین اسلام، در برابر یهودیت، در برابر مسیحیت لازم است، اما برای ایران لازم نیست. حالا این که این تفکره که در ایران بوده است و دوام داشته است در الهیات زردشتی تغییر داده شده است، ولی این تقصیر زردشت نیست، طرز برداشت این هاست که اینها آسمان و زمین و اینها را از هم پاره کردن. این بحث خیلی مفصلی، من امیدوارم در یکی از گفتگوهای بعدی ما این رو طرح بکنیم و از با دقت بحث بکنیم. میدونید گذشتن گفتگوی همطور سطحی از اینها نتیجه ندارد، بایستی در این مطالب جرفا پیدا کرد و بررسی دقیق کرد. این است که ما بایستی این مفهوم سکولاریته، مفهوم سکولاریته اساسا سکولوم یعنی زمان، یعنی دوره رو در فارسی سیکل در اون در سکولوم یعنی زمان، دوره، یک دوره از زمان، یک دوره از زمان. این قضیه در کلیسا و اینها به اینها، چون که دنیا را زمان را خار، زمان فانی را خار می‌شمردند، کلیسا زمان با زمان جاوید کار داشت، مثل در اسلام که با آخرت کار دارد. اون وقت این دنیا فانی میماند. در قرآن دنیا فانی است و بهش از متاع قلیل است و فریب، متاع فریب است، اینها همش هست، ولی ایرانی این رو نمیشمرده است. ایرانی متاع فریب نمیدانست است، این با خدا کار داشته است. این فرق داشته است، ایده است، میدانید این مسئله به کلی فرق داشته است. پس بنابراین آباد کردن دنیا پرستیدن دنیا بوده. پرستیدن در فارسی به بیندینا یکی یکی فرق میکنه. پرستیدن تعظیم کردن نیست، به سجده افتادن نیست، پرستیدن پرستاری کردن در حضورش، پرستیدن یعنی شادونیتن، یعنی شاد کردن. پرستیدن زمین یعنی شاد کردن زمین، شاد کردن دنیا. شما بخواید در دنیا شاد زندگی کنید، عروسی داشته باشید، هر روز عروسی داشته باشید، از نو زندگی عروسی است. اون دنیا هم عروسی است، میدونید این برای ایرانی اون دنیا هم عروسی است، ولی این عروسی در عروسی دنیا ادامه پیدا میکند. به عروسی اون دنیا، اون دنیا هم چسبیده است به این دنیا، این دو تا دنیا وجود ندارد. اینها را الهیات زردشتی اینها را جدا کرد. حالا چرا جدا کرد؟ چیزی شرایطی داشت که اینها را کرد، اینها را باید بحث کرد. ما اثر این فرهنگ ایران رو تشخیص میدیم چیز، بعدش نشون میدیم که اندیشه های زردشتی بوده است، بعدش نشون میدیم که الهیات زردشتی چه فکر کردن. و اینها به نظر من تحولات فکری و طیف تفکرات رو در ایران نشون میدهد. و این است که ما اگر من این مسئله رو به همینجا ختام بدم بهتر است، چون که سوال بعدی اون موقع به هیچ کس دیگه نخواهد.
سپاسگزارم استاد. البته من فکر میکنم شما پرسش های آینده را با این پرسشی که دادین پاسخ گفتین. از موضوع شما از واژه جمع گفتین، یعنی جمع و آرمیتی که مجموع این هاست، یعنی جمع و آ. اما یک واژه هم هست در عربی، بله، یک واژه هم هست در عربی به اسم جمع، اون با این با اون رابطه نباید داشته باشه. نه
رابطه داره، چون که اون اساسا این واژه جمع و جمع این لیمک این به معنای به هم پیوستن است و همه با هم واژه جمع عربی هم واژه جامعه و جمع هر دوتا محرم این واژه.
بسیار جالبه این.
اینا علتش این است که انسان موجود پیوندی است، یعنی جمع یعنی چیزی که اینا ترجمه می شود به دو گروه، جمع ترجمه می شود به همزاد، ولی در فرهنگ ایران این کلمه همزاد به معنای دو گروه امروز نیست، به معنای عشقیست، یعنی چی؟ یعنی دو چیز به هم پیوسته است، این جمع و جمع، نخستین انسان و نخستین زن، این دو چیز هست که با هم یک چیز هست. این قضیه این است که شما مثلا در اون داستان آفرینش، اصول آفرینش میبینید که حتی در الهیات زرتشتی که مشی و مشیانه یک گیاه هم که این دوتا با هم می رویند، البته جمع و جمع هم همیشون بودن، این دوتا با هم می رویند، هم اندازه هستن و فران و فران، این مشخصاتش می بینید که الان من دقیق نمیخوام بشوم. این است که شما می بینید که اینها به هم پیوسته هستن، یعنی یک بدن هستن، بعدش می گردن و به صورت انسانی دارن. ایده ایرانی نه اینه که کشاورز بودن، همه از تخم بیان میکردن، خدای تخمی بود که در اون تخم سیمور و بهرام بودن، این از سیمور و بهرام این داری میگفتن به عربی مونده از بهرود و سنن یا مهدیا، از این مهدیا چی میروید؟ این در ادبیات ما باقی مونده است، مثلا در حافظ میگوید من دنبال مهدیا میگردم، خیلی از ماها خیال بکنیم مهدیا یعنی گیاه دوستی، نه، این گیاه اولین دوستی، اولین پیوست میگرد. و در فرض کنید حافظ این بعدش راجع به این اولین پیوند ایرانی کسی نمیتونست صحبت کند، وقتی بعدش این در اسمهای با اسمهای متفاوت باقی مونده است، مثلا در حافظ میماند اورنگ کو، گلچهره کو، نقش وفا و مهر کو، اورنگ بهرام بود، گلچهره سیمور بود، مهر باز سیمور بود، وفا بهرام بود، وفا وح پا یعنی پای به، چون که بهرام خدای صالح، خدای راهرو، خدای به قول امروز جهانگرد بود، نیاز که در قدیم هم جهانگردان ایرانی، صالحان ایرانی خودشون رو به، یعنی این خدا حامی خودشون رو میدونستن. حالا در از این پیوند جمع و جمع، این پیوند جمع همون واژه چون که معناش یعنی پیوند، یعنی عشق، یعنی به هم دیگر پیوستن، انسان وجودیش پیوند یابنده. اون وقت این است که این اسم جمع و جمع، این است که در عربی شده جمع،
بله،
و جمع با هم مباشرت کردن، این هم از همین است، اینا تمام جمع هم از همین واژه است. این واژه های خیلی ها میره خیال میکنن فقط در دور اندکی دور پیش از اسلام مثلا سلمان این چهار تا واژه را برده از عربستان، یا اینی که جلوتر مثلا 50 سال پیش، 100 سال پیش از ظهور محمد اینها را برده، در صورتی که فرهنگ زن خدایی در ایران، خوزستان و پارس چسبیده به چیز بودن، به عرب ها بودن، و این فرهنگ زن خدایی به طور عجیبی در واژه های عرب نفوذ کرده که یکی از بهترین مراجع برای واژه های ایرانی قاموس های عربی، برای خاطر این که این واژه ها تمام همه رفته از اونجا به معنای اصلیش حفظ شده. ببینید معنای این معانی اصلیش رو بعدش موبت ها در ایران تغییر دادن، ولی در عربستان معنای اصلیش باقی مونده، چون که اونا دقیقا نمیدونستن که این به کجا مربوط میشود، مقصودم میدونید اینا تمام باقی مونده است. و این بحث خیلی مفصل است که ما اگر فرصت باشد در واژه های مختلف
حتما
شما
خواهید داد. خوب که شما یاد آوری کردید، بسیار سپاسگزارم. من اینکه من امروز یه چیز جدیدی آموختم و تا کنون فکر میگردم، البته میدونید اون چند واژه در بین واژه ایرانی و عربی عوض شده، چون ما به معنای عشق و مهر و محبت این جمع شدن میگیریم، اما در رساله های به اصطلاح اسلامی یا عربی وقتی میبینیم اون جمع یا حالت بسیار بدی پیدا کرده از نظر واژه‌ای. نمیدونم حالا این اون ماهیت ادیان سامی است که تغییر میده در این مسائل، یا اینه که
مسئله همون مسئله سکولار است. ببینید دنیا وقتی خار شد تمام آخر میبینید با دنیا آخر مسئله خیلی مهم است. مسئله دنیا با مسئله سکسوالیته خیلی بستگی داره. این است که میبینید اول تورات که میبینید آخر اینها مسئله در زردشتیگری هم همینجور مسئله این بوده است که تفکرات اولیه بر پایه این بوده است که یک چیز از چیز دیگر میزاید، یک چیز دیگر از چیز دیگر میروید. این یک اصل کلی بود. ولی این خدایان نوری که آمدند مخالف این بود، میخواستن همه چیزها از امر باشد، از قدرت باشد، از قدرت خلق میکنند، از قدرت. وقتی این با مسئله زاییدن و روییدن درد سر پیدا میکرد، برای خاطر نیست که مسئله جهان میزایید، از این است که با آلت تناسلی برای فاصله رابطه پیدا میکرد. و این تحبیر شهوت، یعنی اساسا شهوت با این ایده جدا کردن نور از تاریکی، جدا کردن آسمان از زمین پیدا میشه. وقتی مفهوم شهوت اساسا در مسیحیت اول پیدا شد و که به ارثش به اسلام رسید، یعنی مفهوم شهوت جلوتر نبود، در یونان هم مفهوم شهوت وجود نداره. مفهوم شهوت با جدا کردن جسم از روح، با جدا کردن آسمین از زمین، یعنی آمد. و برای همین خاطر سکولاریته درست این حرکت برعکس رو میکنه، زمان فانی رو، تمام اینها را، زایش رو، همه اینها را بسیار مهم میشموره. خانه ها اون این مسئله سبب میشود که از سر این ارزش ها وارونه می شود. از سر ارزش های این است که ما امروزه می خواهیم ارزش های زندگی در دنیا از سر بالا برود و از سر حائز اهمیتی بشود، نه به عنوان این که تابع مفهوم آخرت و آسمان بشه، بلکه به خودی خودش ارزش بشه باشد و مدار و محور زندگی ما در دنیا باشد. این است که سکولاریته تفکر میخواد تفکر بر پایه‌ی زندگی دنیا بکنه. این است که زندگی دنیا با این مسئله سکسوالیته برای ما زشت است، برای خاطر اینکه جسم و روح و نور و تاریکی اینها هست و تاریکی ها دو نرد در مسئله تاریکی همیشه اولش با رحم زن سر کار میشه. این است که این مسئله کلی لم یلد و لم یولد، آیه هاییش که خدا که الله بلافاصله برای ممتاز کردن خودش میگوید. ولی خدایان ایران میزاییدن، میرویدن، اصلا دو زمان میروید، زمان زاییدن، رویدن در فرهنگ ایران با هم یکی گرفته میشه. این است که انسان دیتی از خدا میروید، دیتی با خدا فرق نداره. خب اصلا در بندهش میاد خدا تا دیتی نشده از خدا نیست، خدا تا دیتی نشده از خدا تخمی که باید بروید دیتی بشه، اگر دیتی نشده از خدا نیست. این جمله دقیقا میاد در بندهش. این از افکاریست که منده است. میدونه ما دیتی برای ما مقدس بود، دیتی چیزی نبود که غیر مقدس باشد، متاع قلیل یا متاع غرور، یعنی متاع فریب و دروغ و اینها باشد. این شهوت شدن، شهوت در اثر پاره شدن دیتی از آسمان ایجاد میشد. مثل در تفکر ایرانی مهر، مفهوم مهر فوق‌العاده مهم است، چون که مفهوم مهر به کلی با مفهوم محبت مسیحیت و اسلام و اینا فرق داره. چرا؟ مهر در فرهنگ ایران طیف همه مهر هست، همون است که شما زن دون رو دوست دارید، همون است که شما مادرتون رو دوست دارید، پدرتون رو دوست دارید، همقدر که اونا شما دارید، همین اینا از مهر شما، اینا همش جمعه میشه مهر خدا، مهر به خدا جمعه اینا. و اصلا مهر به خدا این نیست که شما اون آسمونی باید فوراً زن و بچه و تمام دنیا رو قربانی اون بکنید، که ایدیش که در داستان ابراهیم و اسماعیل اومده، این اصلا در فرهنگ ایران چنین چیزی نیست، چون که مهر ایران مهر تیف، مفهوم تیف همه مهر هاست، همه مهر ها به هم میچسبد، به هم یک وحدت درست میکند، یعنی یک وحدت رنگارنگ از این کثرت مهر ها، همه این مهر ها با هم دیگر هم فراز و هم ارزش هستند و هیچ کدوم سبب نفی دیگری نمیشود. در صورتی که مثلا در داستان ابراهیم و اسحاق یا داستان ابراهیم و اسماعیل، در اونجا خدا میخواد که آقا تو بچه پسرت رو برو بکش برای به امر من، این باید اجرا کنی، این اوج ایمان است، اگر نمیکرد ایمان نداشت. پس بنابراین میرود و وقتی که میخواهد بکشد، اون وقت خدا الله یهوه میگه نکش، بجاش برو این گوسفند رو بکش. ولی اگر این گوسفند این پسرش رو نمیخواست بکشد، که الله یا یهوه نمیگه دست بردار. پس بنابراین میدانشون میکشد، امر او ممتاز است، نه محبت به پسرش، نه محبت به دنیا، نه اینا، هیچ کدوم باید قربانی بکنه، باید دنیا رو قربانی خدا بکنه، امر او هر چی. در طوری که در فرهنگ ایران اصلا امر معنا نداره، چون که خدا همکرش انسان است، معنای امر وجود نداره. میدونید اینا رو امیدوارم در اگر من حوصله داشته باشم و شنوندگانم حوصله شنیدن این جور حرفا رو داشته باشن، در بحث‌های مختلف اینا رو یکی یکی ریشه شکافی بکنیم.
ما حوصله داریم استاد، شنوندگانم این حوصله رو دارن، اما شما بایستی فرصت داشته باشید و این وقت رو به ما بدید. سپاسگزارم. آقای سال، خواهش میکنم یک پرسش دیگه شما بفرمایید، چون دوستان بسیار در نوبتن، بعد دو مرتبه نوبت بگیرید که اگر فرصتی شد من می‌نویسم و استادم میشنون اینجا، امیدوارم که بتونم کوتاه باشه. خواهش میکنم بفرمایید.
خب مرسی. من سوالی که برام پیش اومده، البته سوال زیاده، ولی یه سوال میکنم توی صحبت‌های که از سخنان ایشون گذاشتید، ایشون اشاره میکنن که در واقع کار سیمرغ و خدا یا همون اهورامزدا چیزه، به اصطلاح کار دایه هست، یعنی به زایش کمک میکنه و یا زایش رو انجام میده. من میخوام بفهمم که اساسا وقتی که انسان خودش این رو از طریق معنای دین در نزد فرهنگ ایرانیان تولید میکنه، چه احتیاجی به ماما یا دایه داره، یعنی چه احتیاجی به یک نیروی دیگه است. خیلی ممنون. و برداشت منم از صحبت ایشون از این سوال نیست، در مورد چیز جماع و جمع، این بود که در نزد فرهنگ ایرانیان خود عمل جنسی، سکسوالیته، امری زیبا، انسانی و زمینی بوده. خیلی ممنون.
بفرمایید. بسیار خوبه. البته در زایدن همیشه دعای دو معنا داره، یکی شیر دهنده است، یکی ماما. و این خدای ایران و این اساسا در تفکر ایرانی حقیقت در بون انسان هست، خون دنیا، خون کیهان در خود انسان هست، فقط نیاز به این هست که این پیدایش پیدا بکنه، زایده بشه. یه کسی احتیاج به دایه نداره، میتونه خود به خود بزاد، مثل در خونه حیوانات به چیز خودم احتیاج ندارن، هیچ سگی گربه رو دیدی که احتیاج به دایه داشته باشه؟ نه. ولی انسان ها دارن. حالا این مسئله نمادینه، خدا دایه حقیقت. حالا این مسئله در سیمرغ میبینید، به زال میگه من دایه تو هستم، دایه و ماما هر دو طرف. قضیه اینه که دایه بودن یک ایده بزرگی در ایران. سقراط میگفت من دایه هم، میگفت من مامای حقیقت هست، مامای معرفت هست. این همون ایده که ایرانی هزارها پیش از سقراط باشه و این در فرهنگ آریایی در اونجا بوده ایده و تمام تئوری‌هایی که افلاطون میاره در بنام سقراط همش بر این پایه یادآوری و اینها میبینید که همش برمیگرده به ایده همون زایمان. این ایده زایمان حقیقت اینه که مسئله خیلی بنیادی بودی. ایرانی به این معنا منتظر پیغمبر و واسطه و اینا نبودی، چون که بون دنیا رو در خودش میدونست. مسئله پیدایش یعنی زایش اینها بودی، چطور از انسان پدیدار بشه. مسئله این نبوده که کسی بیاد به آموزگار ما باشه. مثلا داستانه اگر شما بخواید ایده ایرانی رو از آموزگار بتونید، اولین دفعه در شاهنامه میبینید که داستان اولین آموزگاری که در شاهنامه به عرصه ظهور میاد اهریمنه. اهریمن به ضحاک میاد میگه من آموزگارم. ضحاک نمیدونه، جم جلوتر میدونه، جم خودش با خرد خودش به مسائل میرسه، ولی ضحاک احتیاج به معلم داره. اینه که اولین معلم خیلی معنی داره. اولین آموزگار در شاهنامه اهریمن. این دید ایرانی رو نسبت به آموزگار نشون میده، نشون میده که حقیقت نیاز به آموزگار نداره. البته با همین ادعایی که من آموزگار تو هم، اینجا ایده بعدی که به این میشسته اینه که آموزگار انتقال قدرت میده روی پایه قدرت. وقتی من یک چیز رو به تو میآموزم، پس بنابراین بر تو قدرت داره. از علی امام متقیان هم میگوید من علمنی حرفم، هر کس با من حرفی بیاموزد سیدنی آقای من. این ایده تو قرآن هم هست، پر از اینه که چون که علم و هدایت میارن، پس بر مردم حق دارن حکومت کنن، حق دارن ولایت فقیه تشکیل بدن، اینم یه فرمیه دیگه، حق دارن بر در اثر این علم و اینها. فرهنگ ایرانی این راستا نمیخواد جون خدا تخمایی بوده، خوچهی بوده از تخم، خردش مجموعه این تخم ها حال این رو میپاشیده میفشنده. این در هر انسان این خرد خدا بوده. حالا بگن خدا در هر انسانی هست، فقط ما باید از این درون انسان، از درون تن انسان در بیاریم. تن هم یاد دونداره، معنی تن یعنی زهدان. ما امروز نمیدونیم، ولی تن یعنی زهدان. چنانی که شما امروز میدید تونته و تنبان، این مسئله دقیق بشید ببینید با همون زهدان ترکار داره، با آلات تناسلی ترکار. چرا؟ برای خاطر اینه که خدا میاد در تن انسان، سیمور میاد در تن انسان، در زهدان انسان. انسان زهدانیست که خدا درش هست. پس بنابراین وقتی در من خدا نهفته است، تخم خرد خدا، خرد خدا پخش شده است در من است، آقا من دیگه چه احتیاجی به آموزگار دارم؟ پس به احتیاج به دایه دارم یا به آبان دارم. خیلی حالا این مسئله در فرهنگ ایران بیشه داشته و اساسا در دوشت هم بیشتر به همین مفهوم دایگی از فرهنگ ایران پذیرفته می شده است. و اینی که بعدش او را به عنوان می دونید فرم پیغمبر اسلامی و اینها بهش دادن، این یک چیزی که با فرهنگ ایران سازگار نبوده است، دایه بوده است. بعدش هم اگر شما به تاریخ ایران نگاه کنید، بسیاری از این عرفا اسم خودشون رو دایه می داشتن، چون که بر طبق فرهنگ ایران اینها به خودشون حق نمی دادن که آموزگار حقیقت به دیگری باشن. این چه پرخاش و توهین است؟ من چه کسی هم دارد به من حقیقت رو بیاموزه؟ حقیقت یه چیز درونیش در زمین من هست. اشخاص بیان به من بگن که آقا ما به تو دین رو میاموزیم، مگر دین تخصص داره؟ این یک تجربه جرب است. این خدا سر انسان، کسی نمیاموزه تخصص ندارد دین، مگر علم فیزیک و شیمیست؟ این ها که نیست، این حقیقتیست که در جرفای انسان هست. یک علمی نیست که تخصصی باشد، یک تجربه جرفی، یک آبستن شدن از خداست. آبستن می شود انتون از خود. این آبستن رو با تجهیز پزشک میاد می زایاند این رو. بیش از این کار دیگر رو می تواند بکنه. برای مقصود ایرانی از این ببینید آموزگار رو اهریمن می کنه. این خیلی مهم است. این دیده تفکر این است که علم بر در فرهنگ در حتی مثلا گزیده های زادست برم می بینید که علم یعنی دینش دانش میگوید رادیش یعنی چی؟ یعنی بخششی، یعنی روی جوان مردی. در جوان مردی خدای ایران جوان مرد است، نه به عنوان تشبیه، نه جوان مرد به اینی که خودش رو میبخشد، بعدش هم پس نمیگیرد از کسی، حقا پس گرفته ندارد. من وقتی که یک چیز رو به شما بخشیدم که من به امانت نمیگم که بیان پس میگیرد. من این است که دینش رو خرد رو خدا میبخشد، میافشانه. بخشیدن نه به معنای از بخشیدن، یعنی پخشیدن، پخشیدن یعنی بخش میکنه، میافشانه. حالا همه هست دیگر، خدا نمیاد باجی اینو بگیرد که اینو میگفتن راضی. دینش راضیست، حتی یک مومن هم حق چنین حق رو نداشت و اینا سوء استفاده شده از بچه. ببین این ایده فرهنگ ایرانی، ایده زرتشت اصلا هم چیزی نبوده است که با موبدی و آخوندی اونا رو درست کنه. اینا بعدش همش درست شدن. بعدش در همین الهیات دردسی اهورامزدان میشهد موبد موبدان. ببینید به کجا برسه، چه فلاکت میرسه. وقتی ما اینها را یادتون نرد، ما اینها را باید بفهمیم و بدانیم و دور برسیم. این فرق دارد با اینه که ندانیم و چه روش خط بکشیم بگیم آها اینا نبوده است. نه بوده است. و این قضیه آموزگار بودن، دایه بودن برای ما مسئله حساس است. سیمور خدای ایران نمیگوید من میآموزم، نمیگوید من آموزگارم. فرزندش زال وقتی میخواد به گیتی بیاد میگوید یکی آزمایش کند روزگار. به اون نمیگوید آقا برو با فرعون چنین بگو، به فرعون آن را بگو، بگو اگر این رو نکنی من رود نیل را سرخ خواهم کن، پر از خون خواهم کن. نمیگوید برو به مردم فن زر، قوم فن زر، برخیز و بترسن مردم رو، تهدید بکن مردم، وحشت بیندازن. من چیزی نمیگوید. میگوید تنها تو که پسر خدا هستی، تنها رسالتی که از من داری این است که خودت را در گیتی بیازمایی. همین رسالت بذاری، این چیز رسالت دیگر نداری. این تنها رسالت فرزند خدا دیگر واقع اینه به اون فرستادگار است. پس بنابراین ببینید مسئله اصلا بخ مسئله هزاران هزار فرسنگ فرق دارد. اصلا مسئله رسالت و نمیدن نبوت و اینها مطرح نیست در فرنگی. زردوش همیشه در این یشت ها و اینها تینا سرودهایی یاد دون در سر و سرودهای اساسا سرودهای زن خدایی همیشه میبینید ردیف میشود. پهلوان ها یکی که بعد زردوش همیشه در آخر آورده میشود، ولو اینی که فرم پیغمبر هم بشتاده بشود ولی جز پهلوان ها شمرده میشود. این خیلی مهم است، برای خاطر میده پهلوان نمونه بوده است. پهلوان به قول امروزی ها که همه سرسلا را انداختن پارادیگم بوده است، نمونه بوده است. شما از این نمونه یاد میگه چه جور زندگی باید کرد، ولی بیش از این نبوده است. حالا این شما این پترن بوده است، اگزامپل بوده است. حالا این در فرهنگی ایران دایه بودن فوق‌العاده اهمیت داره. بنیاد تفکر ایرانی رو دایه بودن. اگر شما این مفهوم دایه که تو شاهنامه آمده است در دسترس همه، اگر همه بفهمن، اگر همه دقیق بشن در این معنا، اصلا ما احتیاج به مبارزه نداریم با ولایت فقیه. اصلا موجودیت ندارد برای ما. اصلا تمام ریشش از من کنده می شود. پس بنابراین ما بایستی بفهمیم فرهنگ ایران چیست. معنی شاهنامه معنا دارد. همه چسبیدن به این که این فاعلون به هست و مفعول علیه هست، این آخرین فلسفه شد از شاهنامه. گاه و فران چه فرمان یزدان چه فرمان شاه، این چسبیدن به دوم به این جزئیات به جای اینه که اصل رو بفهمن. این فروع هم البته این آشکار هم در اشتیار اومده است. یک زمین شناس میداند که لایه ها را چه دور باید شناس، مقصود از شاهنامه خواندن این نیست که تفاعل و علیه و مفعول به و این واژه در چند جا آمده است و فلان و کیخسرو آیا همون کوروش بوده است، کوروش آیا همون کیخسرو بوده. خب اینها ببینید اینها نه به چیزی کم میکنند در چیزی زیاد میکنند، ولی اونی که 500 سال شما اینا رو بری تحقیقات بکنید. مسئله بنیادی شد بزرگترین داستانی که در یک شاهنامه اومده است، یکی از بزرگترین مسئله همین ساموردار و سیمور. این میگوید من دایه هستم، این مسئله دایه هستم، دایه یعنی ما آقا خدای ایران دایه هست. پرستنده نمیفرستن، رسول نمیفرستن، پیغمبر نمیفرستن، نبوت نبی نمیفرستن، اینا همش حق میکنن. اینا رو فقط ما نه اینی که با فرهنگ ایران آفرنسیم و مقایسه هم حق ندارد کسی در ایران بکنه، کسی حق ندارد اینها رو با اسلام با یهودیت با مسیحیت مقایسه بکنه. اصلا اینها جزوشو به از اسطوره ها و افسانه ها و خدعبولات و قصه های همطور پیش پا افتاده شده است. افسانه سا افسانه اوسانه یعنی انگیزنده، یعنی یه جرقه ای که میزند آتش میگیرد. شما بگید آقا این افسانه به مفهوم ایرانی معنیش این است، شما در کی جرقه ایجاد کرده است این داستان؟ همیان افسانه یعنی این رو به چیز مهم نگذرد بگذرد. ببینید ما اصلا مفهوم دایه رو درست بفهمیم چیست. این مفهوم دایه اساس کار امروز ماست. ما آقا نیاز به اینها نداریم، ما در جامعه احتیاج به سقراط داریم، به سقراط ها که مردم رو بزایانند، حق معرفت رو نمیخوان از کسی بگیرند، معرفت در خودشون هست، بزایانند، ایرانی فکر بکنند اصلا خودش بیاندیشد. مقصود این است که ما رو به اندیشیدن اندیشیدن زاییدن است از دفع کنه. خرد ها ماه زاینده، خرد نیست که از انسان میزاید، خرد بینشی نیست که من برم اما از نام کانت و هگل بگیرم، نه من اونها رو میخوانم من رو میانگیزم، ولی باید بینش از خرد خود من به دایره بشه. این بینش هست که نوشویست. ما نمیخوان داریم از اروپا و امریکا اونو برگذیم بکنیم بیاریم بر درخت ایران آیدان کنیم. اینا ده روز بعدش همش خوش میشود میریزد، همه این پست مدرنیسم مدرنیسم بعد از ده روز بیست روز سی روز خشک میشن، تمام این لایحه حقوق بشر رو که بر درخت ایران آویزان کنن، همین رفراندوم. اینا میبینید که اسلامی ها چی کار میکنن با این. بعد از دو روز اینا رو انقدر دستمالی میکنن که اصلا هیچ معناش این. شما نگاه کنید، یکی از دوستان من در امریکا بیست سال پیش ترجمه چیز رو کرد، اوپن سوسایتی رو، من بهش پیشنهاد کردم اینو ترجمه کرد. بعدش گفت آها این برم از ایران قوقا برپا خواهد کرد. گفتم نه قوقای برپا نخواهد کرد. گفت چرا؟ گفتم اول آقای بازرگان خواهد گفت که اسلام جامعه باز است، بعدش آقای سروش خواهد گفت جامعه باز است، اینا که آخر حساب پس نمیدن. گفتم این مفهوم رو در ظرف یک سال به کلی آلوده و مکشوش و مخدوش خواندن تمام اینا. جامعه مدنی، این جامعه مدنی رو وقتی که همه این روکت فکران آهی بیکورا جامعه مدنی، آقای خاتمی هم جامعه مدنی میخواد. من گفتم مقاله نوشتم که ایشون جامعه مدنی رو مقصودش جامعه این شبیه جامعه مدینه است، مقصودش این نیست که شما میفهمید. گفتم نه خلاقا، من اسم رو تکیر کردم، سه جا نگذاشتن من برم سخنرانی کنم چون که بر ضد جامعه مدنی هستم. گفتم آقا شما دارید عوضی میفهمید. بعدش که فهمیدن قضیه رو همه رو سرکه رو پشت گرفتن. ببینید اینا چرا این کار رو میکنن؟ برای خاطر میگه اون اندیشه اساسی فرهنگ ایران در ذهنها بیدار نشده است. اون اندیشه که بیدار شد تر اندیشه ما سه هزار تا کتاب نمیخوایم تجربه کنیم. ما این فرهنگ ایران سراندیشه هاش برای ما روشن شد، دایه بودن. این تمام قرآن و تورات و انجیل رو خط رو شوته شد یه سال و نه اینکه ختم خیلی با ادب و نرم میزد. آقا ما دایه لازم داریم، ما سقراط لازم داریم، ما نیازی به نبوت و نمیدونم رسول و حجت و اینا نداریم. علت واقعیتش هم این است که فرهنگ ایران فرهنگ غنیست و به ما یاد داده است، خدای ایران به ما یاد داده است که ما دایه زایاندن اینو هم میتوانیم همدیگر رو به زایانیم. احتیاجی ندارد حتما سقراط باشد، در هم پرسی میتوانیم همدیگر رو به زایانیم، به همدیگر کمک بکنیم برای زاییدن یک فکر. پس بنابراین دیالوگ هم پرسی برای این خاطر که همدیگر رو به زایانیم. در جامعه همه همدیگر رو میزایانند. پس بنابراین ببینید تمام این مسائل ما در یک لحظه حل میشود اگر شاهنامه رو فقط با دقت بخونیم، نه اینی که برویم تو فارون یه مفعول علیه یا اینی که نمیدونم این واژه در فلان جا آمده است یا نیامده است یا گردن کشی سرکشی بوده است یا نبوده است. میدونه تمام اوقاتشون رو سر به همین جور چیزها میکنن. الان 60-70 سال از این تحقیقات پولهای کلان داده میشود و فقط سر به این جور بحثای میشود که اگر این بحثها به جای این بحثها فلسفه این فرهنگ ایران معنای این فرهنگ ایران آمده بود که این حکومت نیامده بود، همین چسبیدن به جزئیات و به حواشی و به فرو. ببخشید من بحرانی چی خلایان خیزه کردم در
خواهش بگم استاد، سپاسگزارم. اما شما در پاسخ یه پرسش چندین پرسش دیگر رو باز بکنید برای ما. گفتید که اولین آموزگار اهریمن بوده که به ضحاک گفته در شاهنامه. در دینهای سامی در قرآن و تورات ما میبینیم که اونجا که شیطان به حوا را میفریده که انسان از اون میوه دانش آگاهی بخوره، آیا خب اونجا هم این شیطان به معنای اهریمن اومده، آیا این نشون دهنده اینه که اونجا هم خب ما مشخص شد این یک نوع آموزگار بوده که به حوا این تلقین رو کرده، ولی برخورد بدی با این آموزگار در اون فرهنگ سامی میشه، در اون دینهای سامی میشه، آیا این نشون دهنده اینه که اینها با این دین این دینها با علم و آگاهی و سر ناسازگاری دارن؟
در این سوال خیلی سوالات هست، میتونید یه تیکی اینا رو باید از هم جدا کرد. این برای خاطر اینی که مسئله اینی که در تورات شیطان البته در اون داستان نمیاد، مار میاد که آدم رو میپرید در تورات، ولی مهم نیست برای خاطر این که واژه شیطان در عربی به معنای مار هم هست. حالا البته این در اونجا در درخت معرفت درخت میماند، درخت در فرهنگ ایران این بوده است که تخم میروید وقتی روی روشن شد میشود بینش. یک چیزی که روشن شد این است که تمام فرهنگ ایران بر پایه این است که مثلا تو دانه میشه دانایی، عرب که جو بوده است میشود عرف که در عربی یعنی شناخت، این فرزانک وحدان است میشود فرزانه، زایدن از پدیدار شدن این معناش بینش بوده است چون که روشن میشد، هر چیز روشن میشد میشد برابر با بینش. این است که در این اثر در تورات میماند که درخت به کار برده میشود. حالا ولی اینی که در اونجا داستان مار میاد، مار البته این خدای ایران که یکی که حالا بحث شیطان هم میکنم در اینجا، اینها در گندهش دیده میشود که این اهریمن که برابر با مار نهاده می شود و برابر با دقیق که بخوانید می بینید برابر با همون زن خدای ایران است که اسمش رپیتاوین است که یعنی خدای نینوا است. رپیتا یعنی دختر، وین یعنی نی، یعنی دختر نینوا. حالا این قضیه این است که در داستان تورات مار یا شیطان آدم زن رو و بالاخره آدم رو می فریبد که از اون درخت معرفت بکنه. تجیه این است که شیطان که در قرآن ابلیس است، ابلیس در واژه‌نامه های عرب عربی همش به عنوان مهتر پریان است و بهار الانوار و اینها و سایر کتاب احادیث و لغات همه می نویسن که این خدای ایران بوده است. این ابلیس شیطانم شیطه شیطه، این یعنی همون خدایی که ما اسمشو شادی می دیم. اسم سیمرغ شادی بوده، شاد بوده، نو شاد شاد، این اسمش بوده. این خدایان بعدش همه تبدیل به دیو میشن، به دیو افریت میشن فلان اینا. و این خدای، چون که خدای زایش بوده، خدای بینش هم بوده است. به این ترتیب این خدای بینش در تورات که هم مار هم شیطان اینها یکی هستن با هم دیگر، چون که مار هم اساسش مار در یوستی، در واژه‌نامه یوستی به معنای بیاد آوردن و اندیشیدن و به خاطر آوردن. کلمه مار و مر معانیش همش باقی بوده است. مر قار بوده است و گوسفند بوده است. مر به علتش اینه که به قار گفته می شود چون که قار و چاه و اینها رو جایگاه آفرینش می ترستن، یعنی جایگاه باز آفرین. و این گاو سپنتا ما اینا امروز شده از معناش گوسفند، ولی گاو سپنتا که این معناش باز به همین برمیگشت. من حالا نمیخوام در جزئیات وارد بشم چون که شنوندگان اصلا سرگیجه پیدا خواهند کرد. برای قضیه این است که این از درخت بینش، چون که این خود این مار، خود این شیطان خودش همین درخت بوده است. آخر این درخت همون ون و تخمک است و درختی است که سیمور بالاست میشسته است. و این در تمام داستان‌های ایرانی که اسد نامه فلان چه جاهای دیگر میبینید که در داستان مرزبان نامه این برگ‌ها و تخم‌های این درخت همش ایجاد یا دارو و درمان هم یا بینش هم. و حتی در داستان ها میاد که اگر این برگ این درخت رو به چشم ببالی چشمت روشن میشه. این درخت بینش بوده است. این است که این داستان ها میدونید اسطوره ها رو کسی باید بداند، تحولاتش رو در این ادیان بداند. این خودش خیلی مهم است، ولی داستان اینی که شما چیز علم را در این ادیان، چون که خدا را، الله را، یهوه را پیش همه دانش میدونن، یعنی دانا از همه چیز میدونن و پیش دانش میدونن، همه چیزها را از پیش میدونن. علتش این است که اینها را با نور یکی میگرفتن. پس چون که نور هست، اهورامزدا را الهیات زردشتی این همانی میدهد با نور، برای همه خاطر گرفتاری ایجاد میشود. یادتون نرسد این درد سرش از همینجا. ببینید اینا الهیات که این کارا رو میکنند، یک نکته رو روشن میکنند، دو نکته رو خراب میکنند، وقتی بعدش گیر میفتند درش. این چیزه خیلی خوشمزه است. در صورتی که مثلا در خود گاتا هنچه خبری نیست. این قضیه این است که نور، این همانی دادن با نور، الله نور و سماوات و بلد. بنابراین وقتی نور زمین و آسمان است، این نور، این همانی با نور دارد، یعنی همیشه روشن است. همیشه که روشن بود نمیشه یه ذره تاریک بشه. اگه یه ذره تاریک بشه از کمال میوفته. پس بنابراین این است که اینها نور هم برابر با بینش است، با دانش است، معلومات. این است که از همه چیز رو جلوتر میزنند. این است که مفهوم علم به معنای امروزه، به معنای که ایرانی از اون میگرفت نیست. چرا؟ الله و یهوه و پدر آسمانی کامپیوتر هست، لوح محفوظ هست. یعنی چی؟ یعنی همه معلومات، مجموعه معلومات هم، همه علم ها رو به صورت معلومات دارن. علم متد تحقیقات هست، متد جستجوست. چنین چیزی نیست، چون که اینا روشن هست، احتیاج ندارن که برن بگردن، همه رو پیشا پیش میدارن. این هست که وقتی که شما با این کتاب ها سر و کار دارید، درد سر این است که پس بنابراین علم بشری علمی است که دو علم جستن است. باید شما بجوید، باید آهسته آهسته یک چیز رو پیدا کنید، اشتباه کنید فلان. این است که خواه نخواه علم شما، عقل شما باید تابع این کتاب ها باشه. راه دیگری نیست. برای خود نگه وقتی شما قبول کردید چنین اللهی رو، چنین یهوه رو، چنین پدر آسمانی رو، خواه نخواه اون علم، هرچی اسمش میدارید، اون علم با این علم امروزه و با علم به طور کلی هیچ رابطه ندارد. معلومات سنگی شده و ثابت شده در ازل است که همه یک جا جمع است. از این معلومات هست که با قدرتش دنیا رو میآفریند. این کتاب رو هم میآفریند که در کتاب هم مینویسد. این است که شما از این به بعد در این کتاب، در این نوشتجات با معلوماتی کار دارید که با این معلومات اینها از نور خالص پیدا شدند. بارها در قرآن میآید نور و خدا به این نور و حکمت داد. برای این پیغمبرها همیشه نور و حکمت میداد. یعنی بقیه همه بایستی عقلشون رو تابع این بکنن. معنیش اینه. مثل که دیگر احتیاج به دایمایی نیست. احتیاج اصلا دایه یه حرف مزخرفیست. برای فتر که دانش در اشخاص نیست به اون معنی تخم حقیقت و بینش. باید از اون هم کتاب یاد بگیره. اما اون چیز که خودش میاندیشن باید همیشه کنترل بکنه با اینا که آیا جور هست با اینا. وقتی این سبب میشود که البته اگر ناجور در اومد این مثل اسلام های راستین سعی میکنن که بچپنن دیگه تو این انبان اون چیزی رو که خود چندخان از در عقب وارد کن. مثل یک چیزی میدارید ریا و دروغ و حق بازی شروع میشود که از این آیات چیزایی بیرون بیارن که درش نیست. هم در تورات این کار رو میکنن، همه جا در انجیل میکنن، در قرآن میکنن. این کارش که در اثر چون که اون مفهوم خدا، تصویر خدا، تصویر همدان و پیش دارست و این کتابشان طبعا چون که وقتی گفتی کتاب خودش هست، خب این وقتی این دارایی چنین معلومات هست.
من سپاسگزارم جناب پروفسور جمالی. آقای خانم پالیدی شما هستید، در خواهش میکنم بفرم میکروفای بگیرید شما.
خب عرض کنم که من سلام میکنم خدمت جناب پروفسور کمالی. امیدوارم که صدای بنده رو جناب پروفسور داشته باشن. آیا ادمین اگر اینطور باشه خیلی خوبه، چون من میخوام سوالم رو از خود ایشون مطرح کنم. عرض کنم تشکرم میکنم از اینکه وقتشون رو در اختیار ما قرار دادن و میتونیم به اصطلاح حضوراً از ایشون بعد خیلی ممنون پرسش خودمون رو مطرح کنیم. بله بسیار عالی. عرض کنم جناب دکتر، جناب پروفسور، من چهار تا سوال داشتم. دو تا از سوالا رو ضمن همین پاسخ دوستان رو که میدادید من گرفتم به حال جوابم رو و ممنونم. من خیلی از مقاله های شما رو که توی سایتتون هست خوندم، به خصوص مقاله ها و تفسیرهایی که از شعرهای مولانا داشتید و همونطور مباحثی که در مورد سکولاریته کردید. عرض کنم جای این داره که یکی از دوستان یا به هر حال کسی یه همتی بکنه و یک معرفت شناسی یا اپیستمولوژی از نوشته های حضرت عالی بنویسه، چون بسیار تفسیرهایی که شما کردید از مثلا اشعار مولانا یک کار نوعی هست. من میونه دیگر به حال کسانی که اهل فن هستن ندیدم این طور تفسیر بکنن. بسیار بسیار کار بدی و نوعی هست و بسیار جالب. عرض کنم در مورد سوالهایی که من دارم، دو تا سوال هست. یکی این که از کلیت مقالات شما و صحبت‌های شما اینطور که برمیاد، شما دین رو دو قسمت میکنید. حالا من اینها رو میگم که پایه سوالم رو بگم، اگر پایه سوالم غلط هست شما تصحیح بفرمایید. دین رو به طور کلی دو قسمت میکنید، یکی تئولوژی دین و یکی اصل دین. چنانکه مثلا ضمن صحبتاتون در دین زرتشتی یکی تئولوژی زرتشتی قائل بودید و یکی خود دین زرتشتی که فرمودید که دین زرتشتی سکولار هست اصلا، ولی الهیات یا همون تئولوژی زرتشتی متفاوت هست اصلش. اما دین های ابراهیمی رو مثل مسیحیت، اسلام و یهودیت رو فقط یکی دونستید، اینطور که بنده برداشت کردم حد اول، یعنی فقط ضمن ذیل دین آوردید نگفتید که الهیات مسیحی و دین مسیحی. ضمناً داخل پرانتز عرض کنم که البته هستن اندیشمندان جدیدی که قطعا خود جناب عالی هم مستحضر که اینها هم آمدن این دین اسلام مسیحی دیدن و یک الهیات مسیحی هم مثل حسنالی که فرمودید الهیاتش غیر از خود دینش هست، اینها هم دینش رو یعنی اون اصلش رو سکولار حساب کردن و اون الهیاتی که بعدن براش یا الهیات هایی که بعدن براش نوشته شده و تعیین شده و تفسیر شده و اینها رو جدای اون اصلش حساب کردن. اما سوال بنده این هست، سوال اول بند این هست که فرمودی ضمن صحبتاتون که در اصل دین بینش از خود فرد باید بجوشه، ولی در الهیات اجازه نوآوری، اجازه نواندیشی و داشتن بینش نو نیست، چنان که شریعت اصولا تکلیف رو القا میکنه و این سخن درستی هم هست، این که بایدها و نبایدهایی هست، این که به این باید فکر بکنی به این نباید فکر بکنی، این عمل رو باید بکنی این عمل رو نباید بکنی. در الهیات گفتید که اینطور هست، در دین، دینهای ابراهیمی اینطور هست، اما در اصل دین زرتشتی فهمیدید که اینطور نیست. سوال این هست آیا مجموعه معرفتی که مثلا اون اصل دین زرتشتی به زعم شما ارائه میده، این که مثلا امشاستندانی وجود دارند، اهورامزدایی هست و چی و چی و چی، یک سیستم الهیاتی، یک سیستم بگم اعتقادی خاص، یک سیستم نگرشی به جهان، سیستم نگرش به جهان ارائه میده، آیا در خود این هم اینطور فکر نمی کنید که در خود همین یک نوع بینش خاصی رو داره ارائه میده که به انسان میگه اینطور فکر بکن، و این منحصر به زرتشتی هم نیست، اسلام هم همینطور است، حال مسیحیت، یهودیت و کلن تقریبا میشه گفت همه دین ها اینطور هستن، یک بینش خاصی رو میخواد القا بکنه که دنیا رو اینگونه نگاه بکنید. این سوال بنده اول بنده است. سوال دوم بنده نمیدونم الان مطرح کنم جناب ادمین، یعنی که ابتدای این پاسخ رو اگر استاد مایل باشن بدن و بعد به سوال دوم بپردازم. سوال دوم زیاد بزرگ نیست، بله خواهش میکنم.
فکر میکنم این بحث ابشار ما بحث دایره تو معارفیه، من هم البته از اخته این بر نمیام که همه این مسائل رو میدونی، معمولا سوال کنندگان هر کدومی سوالی میکنن اون وقتی بحث خیلی گسترده میشه. حالا من به طور خلاصه این سوالهای خوب ایشون رو جواب بدم، البته رجب مولوی که احتیاجی به جواب بدن نیست، ولی قضیه این است که اون چیزی که من در این بررسی هام در باره مولوی شروع کردم و امیدوارم چهار جلد دیگر به این اضافه بشه، در این کتاب خواستم نشون بدم که اون تزهایی که از نیکلسون داده شده که افکار مولوی به پروتین برمی‌گرده و به این تفکری که در عالم اسلام مشهوره که افکارش به محیدین عربی برمیگرده، من اینها را به نظر من نارساست و هیچ کدوم مولوی رو در گسترشش نمی پوکنه. در بعضی جزئیات بعضی نواهی این حرف ها شاید درست باشه، ولی مسئله اون مغز و اون جرف های مولوی و اون گسترش اون جهش های عجیب و جرف سگربنگیز مولوی که اینها در هیچ کدام از این دوتا نیست، نه در پلوتین هست نه در مهدرین دین عربی، و این اون چیزی رو که من در این کتاب ها میخوام نشون بدم و این است که مولوی رو ما تا حالا به در فرهنگی تو دست نیاورد. همه میگوی تصدف هست و فلان و از این زود میگذره. به نظر من مولوی همون ارزشی رو در فرهنگ در بررسی فرهنگ ایران دارد که فردوسی دارد و در فقط مولوی کاری رو که کرده است این است که رام و سیمور را به عنوان نایبه هست خدای نینواز و رام هست که همون زبخه باشه هست. این اساس بهتر تفکرات مولوی موسیقی هست و این رقص و موسیقی و با بینش چنان آمیختگی دارد که این در هیچ کدام از این دو کتاب یعنی از این مرجع موجودیت ندارد. بنابراین ما بایستی مولوی رو از سر بشنم. اینه که بعضی ها با آوردن چند حدیث و چند آیه در از قرآن در زیر آثار در زیر غزلیات مولا فوری استنباط میکنن که پس این هم اسلامیست هم تفکراتش اسلامیست. این یک نتیجه گیری خیلی سطحی و کودکان است. مولوی در غزلیاتش با مثنوی شرط در غزلیاتش کاملا خودش رو از خیلی از قیود آزاد می و با کمال بدون این پابستگی ها سعی می کند آتش فشانی بکنه و در می کند و در این جهات که می بینیم این فرهنگ ایران یعنی زن خدا رام که او زهره می نامد در این زهره به طالب من زهرم دوره من در فلک این دوره در تمام اشعارش بدون اسم یا با اسم هست. این حرکت دوره رام خدای هم شناخت بوده است یعنی عارف هم خدای موسیقی و شعر و رقص در فرهنگ ایران بینش را با شادی و رقص و موسیقی با هم پیوند بود. برای همه خاطر واژه سرود اینقدر اهمیت دارد. سرودهای در گاهان گاتاعت معناش همینه. این قضیه این با سرود رو کمبهانه که سرود معنای عمیقی دارد که به کلی ظرفی برای یک عرفان و یک بینش خاصی و این در اینجا من جواب دویوم شما را اندازی میدم که در چنین بینشی شریعت مطرح نیست، احکام مطرح نیست، چون که عرفان من به اینها توجهی ندارد. اینها را عصب و عشق میدن. عشق با یجوز و لا یجوز رابطه ندارد و این است که میبینیش که این نه بنی حنیفه نه دیگران در این مسئله حرفی دارن برای گفتن. البته اشاره به موقعشم هست، یعنی در این دنیا در فرهنگ ایران اون که مهر یا عشق همین کلمه عشق چیز لرزشت این معنیش این است که اولویت این دارد. اولویت که عشق داشت خط روی بقیه کشته میشه و وقتی مسئله این است که مسئله عشق پیش اومد اون محدودیت اون قضیه باقی قضیه شریعت قضیه زمانی باقی نمونه. قضیه هست که دیگر مربوط به معنای اینی که خود خدا بحثش رو بکنن نمی کنن. این مسئله می شود همون در حوضی هم پرسی که دروت هم بیان کردم، چون که بهمن اصل هم پرسی در رضا. پس بنابراین خرد سامونده این خرد رو داریم، خرد بهمنی رو که سامون بدیم در احتیاج به این ندارد که شریعت خدا به ما بزد، قانون به ما بزد. این قضیه اینه که آیا این مولوی به این ترتیب باید از سر مورد مطالعه قرار داد. به نظر من یه چیزی که همه ایران دوستان باید جد بگیرن و زود از این نقطه که اینجا و اونجا به جبر شرایط زمان بحث اسم این پیامبران رو میبرن نرمن. حالا من یکی تحقیق کردم که در مقالات ده آینده منتشر خواهد شد اشاره کردم اینجا بود، ولی مولوی در یکی از غزلیاتش خیلی با نهایت جرفا میگوید که تو ای ارشد تو قنای خودت را نمیشناسی، شدی گدا برای خاطر اینکه نمیدانی کی هستی. وقتی بعدش میگوید تو موسای هستی که این کار را کرد و تو بیشتر از موسا میتوانی. وقتی یکی یکی این پیامبران و این کسانی رو که در قرآن و در کتب مقدس آمده ابراهیم و اینا همه رو میآورد، تو محمدی هستی که عرشم میتوانی بری میرفت. محمد در عمرش یه نفر رفت برد، ولی او چنین دیدی از محمد داره. اون اولا اون رو به عنوان باز به قول پارادیگم میگیره، به عنوان نمونه میگیره، نه به عنوان اینی که امر و نهی داده است، نه به عنوان این که یک کسی که باید از حکم گوش به حکم دهکام شد، نه این میگیرد که تو خود هست مثل محمد، نه تنها مثل محمد بلکه برتر از محمد میتوانه هر شب به معراج بره، هر دم به معراج بره. یا اینی که مثل موسی تو نور رو میتوانی در بوته ببینی، یا فلان فلان. این غزلش خیلی عالی است، غزل عالی. میبینی که عملا دید پیروی از پیامبران رو به هیچ وجه اون معنایی رو که امثال ما به این واژه میدهیم نمیدهد، بلکه چون که اون معرفت رو معرفت اون در صوفی معرفتش بیواسطه است، استاد خدا آمد، این استاد خدا آمد، استاد عشق است، استاد پیامبر و واسطه نیست. این است که به کلی این مفهوم رو در این انبیا نمیبیند، فقط برای خاطر این که شرایط زمان را با شرایط زمان حرفی نزدد که سرش رو بگرد. الانم شما یادتون نرد با همین حرفها که من از مولوی و اینها میزنم، اینها سبب شده است که در ایران تمام این صوفی ها و درویش ها را تمام آراها هاشون رو بست، تمام چیزهاشون دیرهاشون رو عذیت میکنه، نمیتونن در هیچ شهری بمانن، تمام هر روز اینها رو تعقیب میکنه. این قضیه این است که اسلام نمیتواند تحمل گفتگو و همپرسی رو بکنن. به عادت کرده است شمشیر از روز اول، اولین پیدایشش باید تنزار اون فهمیدن برخیز و بزن. این ایده ترشندن در حکم اول اسلام بود، این دوغانده است، شما کارش رو میتونید بکنید ورو به دوست که تاریخی بوده است. نه این از این از تنظر به ترسان امروز شما اگر در برای اروپا کسی رو به ترسانید شما رو میدارن محکمه، حق ندارید این کار رو بکنید. ترساندن یعنی گرفتن آزادی از دیگه. این پس بنا برین ببینید این پس با مولوی یک برای ما خیلی پیام دارد، این مسئله زمیرش تو کی در این زمین که فزونتر از جهانی، دیگه به خدا نمیگه تو کی در این زمین که فزونتر از جهانی، تو که نقطه می جهانی، به چه نقطه می جهانی، تو که همه چیز از تو، از چه نقطه، از چه نقطه پیدا شد. این ببینید این بیادش میکنه تو میزان هر چیز هست نقش میکنی، نقش بسر سپتیش می ستانی، سپتیش می دهی. این حدیث که امروزه از دهان نیچه که گفته شد ما همه بحره ها کستن میکنم، از دهان مولوی که گفته شد کسی که میگن آقا این حرف کهنه است و مرده است و بر. این حرفیست که فرهنگ ایران داده است وهمن در درون انسان، این میزان این مینوی مینو یعنی اصل اصل دنیا در هر انسانی هست. پس بنابراین این زمیر که مرد چهار پر است درست همون چهار نیرو همون از سیمور مرد چهار پرست این در درون هر انسانه. این قضیه این است که ما مولوی رو نباید به این آسانی ازش بگذاریم. مولوی برای ما معدنی است از جواهراتی که فرهنگ ایران به وجود آورده است. این فرزند بلخ است، در بلخ جایی که نیایشگاه موشاد بوده، یعنی نیایشگاه سیمور بزرگ شده است. شما این ما هم به همون اندازه که به فردوسی نیاز داریم، مولوی برای رستاخیز فرهنگ ایران نیاز داریم. من عقیده دارم این پیام من رو امیدوارم که دوستان جلب بگیرن و با ژرف‌ها به غزلیات مولوی، نه به مثلش، به غزلیاتش بپردازن و این رو در تحقیقات در بررسی های فرهنگی در نظر بگیرن، چون که خیلی از این چیزها که در آثار دیگر به خودی از بین رفته است همه در غزلیات مولوی مونده. و این حیف است که ما همچین گنج گنجینه پرباهایی رو، این خزانهی که پر از این ایده های راجع به راموی ها همهش مونده است و چیزهای دیگر هم توش فراغاتی مونده است. ولی ما احتیاج ندارد که ما وقتی میگیم صوفی همه چیز، نه پیر صوفی رو میگیریم نه فلان، بلکه اون چیزهای رگه هایی که در این کتاب مونده است، این رگه ها رگه های علا و علماسی هست که بقیه رو همون سنگریزه ها رو میشنن کنار دور رید. احتیاج دارد فرهنگ در فردوسی ما خیلی چیزها رو فراغاتی شده است از دوره های مختلف، ما همه رو به یک ارزش نمیدیریم، باید این لایه ها رو از هم مثل زمین شناسی لایه ها رو باید از هم جدا بکنیم. پس بنابراین هم شاهنامه رو باید اینجور بشناسیم، هم اینه که مولوی رو هم لایه ها رو از هم جدا بکنیم. حالا اون مسئله اینه که شما راجع به اینه که زردشت بینش خاصی بود، پس این اولین شخصیتی بوده است، یعنی انسان فرهنگ ایران زایش از خود ملت است. این یک بیشکی به ملی دارد، یعنی مردم از تاجیکستان گرفته با خیلی جاها این فرهنگ از جگر همه بوده است، در همه جا ملت رو پدیدار کنه. اون این اون چیزی رو که زردشت گفت هست یک برداشتیست از فرهنگ ایران و یک تجربه شرفیست که او کرده است، که این تجربه شرف او بایستی ویژگی شخص او رو هم داشته باشد و این همین ویژگی شخص او البته تأثیر شدیدی در شخصیت شما و من و دیگران داشته. برای خاطر اینه که اینجور اشخاص این اصلا که روان ملت رو چک بش میدن. حالا ما با داشتن زردوش بایستی مسئله زردوش مسئله این نیست که زردوشی ها بشم بردن، این کلی غلط است. مسئله چیز های زردوش مسئله فرهنگ ملی ایران است. مسئله این نیست ما از دید تئولوژی زردوشی سرود های زردوش رو، مسئله این است که زردوش چه کانتریبیوشن، چه سهمی در فرهنگ بزرگ ایران داره. این رو باید شناخت و این رو بایدش پرداخت. مسئله اینه که ما یک تئولوژی زردوشی رو رد بکنیم، خیلی خوب این رد بکنیم، قبول کنیم، حق کنیم، اصلاح بکنیم، اما این تنها کتابیست، تنها اثریست که از چندین هزار سال پیش برای در باقی مونده است. اولین شعر ایران است، اولین شعر ایران گاتاست. حالا این رو مسئله نیست مولای زردشتی چی میگن، نه، مسئله این است که ما از دید فرهنگی باید این رو بارور بکنیم. خیلی چیزها درش هست، در این کتاب، در این گاه شریعت نیست. این بزرگترین پیام زردشت این است که اصلا دم از شریعت نمیزند. متعجب بینش خاصی دارد، این درست است، بینش خاصی دارد، اما بینش تنگی ندارد، بلکه بینش خاصی دارد و این بینش خاصش به اندازه جرف است که من به شما میدم من تمام این ترجمه های دل که شده از نسبتا همه را دارد. شما این ترجمه ها را که با هم مقایسه کنید میدونیم همه با هم اختلاف دارن. علتش هم این است که این مرد به اندازه جرب سخن گفته است که این هیچ کدوم به این اوج نمیرسن. نه تنها این حرف این به حرف من باشد، بلکه این حرفیست که خود ایران شناس های بزرگ آلمانی این حرف رو زدن و میدنن. از یه این است که این ما رو به چالنج میکند، میکند که آه بفهمیم اینکه در ایونم هراکلیت صد جمله، از هراکلیت صد جمله باقی مونه، صد جمله بار پوره. در مثلا آثار فلسفه حرسی چند جمله باقی مونه، در افلاطون چند جمله، ولی از این صد جمله هگل وقتی کتاب منطقش رو نوشت گفت این کتاب تفسیر این صد جمله هراکلیت. چرا ما این کار رو نکنیم؟ چرا ما نه در زمین که سر جمعه که نیستیم از هزار جمعه دو در جمعه بیشتر، ولی ما چی کار کردیم؟ ما نباید این روی کتاب رو به دسته مستحصد موقع عرضشی بشماریم. این کتاب مال ملت ایران هست، بعد ملت ایران این رو نه اینی که من بگم آقا این دینش توش چی هست چرا، باید دقیق بحث بشه، باید دقیق مستگو بشه، باید دقیق نه ترجمه، باید از تفکر فلسفی، تفکر دینی، از این ها شناخته بشن، چون که این شخصیتی شکل به تاریخ ما داده است و ما از این گریزی نداریم. ما صد دفعه به قرآن و به انجیل و تورات رو بخونیم هنوز این رده بر ما میماند، این رده یه حرفایی رو که این مرد داده است. پس بنابراین ما باید آگاهانه از سر این گازها دقیقه مطالعه کنیم. اصلا انستیتو میاد انستیتوی نه اونی که برداشتی های انستیتو درست کنم، نه انستیتوی آزادی برای بررسی قاطع بشه. این دینش بسیار جرفیست که امروز این دینش ها یاد بلدن ما نبایستی فکر کنیم فکر جیستی و اینا که آقا یه فکری یه دوره ابزار تولیدی بوده، از در اون ابزار تولیدی بعد این افکار می شود از این دار. نه ما باید فکر رنگ ها میگیم که میگن در هر دوره تجربیاتی بی‌نظیر شده است که در دوره های دیگر نمی شود. تاریخ همه هش عرضش بده میکن، حتی همین بوندهش اینا بسیار پر عرضش هست. میگه یک حرفی به شما اینجا گفتید این تحریف کرده از اینا، عرضش این حرفی کرده نمی رود. این ها درست گنجینه روان ایرانیست. شما در چیز از درگات ها یکی از مهمترین تنها چیزی که ما اثر تاریخی در هزاره های خودمون داریم این است. باید این پرداخت، باید این رو آنالیز کرد، تحلیل کرد، ایده های این رو یکی یکی دوله به دوله از اون تنها نگذاشت که در دست موبدان فقط به الهیات خودشون بپردازن، چیزایی در بیارن که هر روز یه روز مثل حلاش کنن به اهورا مزدا، یه روز فرانش بکنن، این یه روز همزاد حریمنش کنن فران. دیدن اینا رو ما باید از اون حوزه در بیاریم و روی این ببینیم که این بینش جرف، این بینش گسترده، این بینش عالی چیش. من عقیده دارم این زردوش ما به زردوش بدهکاریم. اگر این کار رو نکنیم تمام این
حرفایی
که میزنیم
بیهوده است. آقای دادا بله، سپاسگزارم استاد. من داشتم به سخنان شما گوش میکردم با دل و جان، برای این بود که سکوت کامل بود در اینجا. بسیار سپاسگزارم از شما.
که من خط میکنم برای خاطر اینکه من شخصا عادت نکردم انقدر صحبت کنم. چهار روز مریضم بود.
استاد ما داریم لذت میبریم، من نمیدونم حالا پس شما میتونید پاسخهای
کنسان. ولی من عقیده دارم این بحث رو بگذاریم به نوبت دیگری، باید از این بحث ها بکنیم.
بله سپاسگزارم استاد. البته یکی دو تا از دوستان هستن، پاسخ دو نفر دیگر هم بدید دو استاد، بعد دیگه میذاری برای دفعه بعد.
پاسخ دادن مکافاتی آمد. من سوال میکنم دیگران پاسخ بدن.
خب دیگران همه منتظره که از شما سوال بکنن، برای این اومدن. چون دو نفرشون هستن. خیلی آقای تورج و هوشمند شما هستید در اتاق؟ شما در نوبت بودید خیلی وقته، میخوام ببینم شما هنوز هستید در اتاق. آقای تورج آقای تورج. بله آقای هوشمند شما هم هستید؟ دوستان میدونید که ما استاد داریم خیلی. بله خواهش سپاسگزارم. من از آقای دوست عزیز آقای پانویس، شما سوال دوم اگه میشه اجازه بفرمایید که در یه نوبت دیگه، چون میبینید که یه مقداری ما وقت استاد زیاد میگیریم و اگه پروانه بدید برای برنامه آینده حتما. آقای تورج خواهش میکنم بفرمایید بگیرید. خواهش میکنم کوتاه باشه. پس
درود به تمامی سروران. دوستان صدای من هست انشالله. درود به تمام سروران عزیزم و جناب استاد جمالی. در حال خیلی وقت بود منتظرشون بودیم که از نظراتشون استفاده کنیم. البته من دیر اومدم و متاسفانه از اول در جریان سوالات و نظریات استاد نبودم. اما استاد عزیز، خب از اینجایی که من مقالات شما رو خوندم تا حدودی، خب قطعا شما عقیده دارید که سیمرغ یا همون بهمن یا وهمان یا هندیمان یا هر چی که به صورت همیشه شما هست، این تقدس جانه. خب من خیلی منتظر بودم که بتونم که با شما صحبت کنم. دوست عزیز، تقدس جان میخواستم این تقدسی که در شاهنامه هست، حالا من نمیدونم شما قبلا جوابگوی این پرسش بودید یا نه، که سیمرغ کجا میتونه تقدس جان رو که در شاهنامه هست و در جایی که به اصطلاح اون تقدسی که به وجود میاد که به رستم راه کشتن اسفندیار رو میده. این اولین سوال من. دومین سوال من این که آیا واقعا عقیده سیمرغی، اوکی، عقیده سیمرغی به چه شکل بوده؟ یعنی این که واقعا یه دین بوده؟
بله دوست گرامی، جناب تورج، یه لحظه دوست گرامی، با پوزش از شما که من شما رو قرمز کردم، به خاطر این که گفتم استادشون باید برن و میذاریم برای برنامه، همین هر کسی یک سوال بکنه من از شما با مجدداً پوزش میخوام، همین کافیه برای فکر میکنم برای امروز، بعد میذاریم برای بعد. حتما استاد به ما قول دادن که اینجا خواهن اومد.
ببینید، مسئله قداست جان یه مسئله بود که آخر قداست جان که گفتید از لحاظ مفهومی اسباب درد سر تمام ادیان نوری میشه. یعنی چی؟ چون که قداست برای الهیات زردشتی خان و خواست اهورامزداست یا در پرکولی در ادیان ابراهیمی اراده الله و یهوه و این هست. پس این مثلا اون چرا او اراده بکنه، اون چرا او بخواهد مقدس. وقتی در منطق دو تا چیز مقدس کنار هم نمیتونه باشه، چون که یکی باید برتری داشته باشه. وقتی که خواست برتری داشت، مجبوراً چیزهای دیگر بلاست جان و اینها چیز سکوندر میشه، مسئله دویوم میشه، فرعی میشه، یعنی از اصل میفته دیگه، اصالت نداره. اینی که میبینید که در قرآن هم هست که الا بالحق، همه هیچ کسی حق نداره دست به جانی بزنه. البته این فکر در معانی هم هست و این فکریست که 100% از همون آین سیمرغی به ما به گوش از سریق سلمان به گوش محمد رسید. ولی قضیه اینه که الا بالحقش حدیث که محمد با منطق اسلامی خیلی درست بهش اضافه کرد، یعنی میشه کسی حق نداره بکشه الا بالحق، مگر اینه که الله و اینها اراده بکنه. این همین درد سر رو الهیات زردشتی هم داشت. برای همین خاطر بحثی رو که الهیات زردشتی میکنه با بحثی که فرهنگ ایران میکنه فرق داره. چرا؟ مثلا شما یا بحثی رو که با خود زردشت میکنه فرق داره، اینه که گفتار نیک، کردار نیک، فردار نیک که بر همه جا بر در دیوار میدوستم، این مفهوم دقیقش اینه که شما اول بگید که نیک چیه؟ اگر نه نیک طبق خواست اهورامزدا نیکه، طبق خواست اهورامزدا که گفتار نیست، کردار نیست، که پردار نیست. اینو تعریف میکنه الهیات. حالا این تعریف رو هیتلر هم میکنه، لنین هم میکنه، خمینی هم میکنه، الله هم میکنه. چرا؟ میگه الله هم میگه هر کس رو طبق درخواست من بکشی نیک کار نیک، حتی ثواب داره تو بهشت هم تو بهتر اینجا رو بشون گفته. اگر همینجور بیان میشید که آقا کفار رو باید کش، خیلی اندیشه نیک. پس بنابراین ببینید نه زردوشن چه حرفی رو زده، نه فرهنگ ایران نه هنچه حرف بزنه. پس این گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک باید معنیش مشخص بشه خود. یعنی اینجا وقتی خواست الله اومد، خواست اهورا از مزده اومد، این فرق میکنه. در مفهوم نیک در واتا هنچی مفهومی نیست، تنها خواست اهورا مزده نیست. پس بنابراین این خواست وقتی اولویت پیدا کرد، اون وقت مسئله قداست جان فرعی میشه. حالا همین کارم در ایران هم شده، فقط درد سر این بوده که فرهنگ ایران فوق العاده قوی بود. در حسن این که این فرهنگ فوق العاده قوی بوده، الهیات زردشتی هیچ قتلی رو نمیتونه به اهورا مزدا نسبت. در تمحت و در دودخ که تصویر در اردابیرافنامه میارن، تصویر دودخو شما میبینید که همیشه دیو و اهریمن هم که دیو ها هستن که این کار میکنن. در این اسطوره ها همیشه یا رستم یا یرشاس یا همسان اینا مکلف و معذب میشن که مثلا خدای خودشونو بکشن. برای خاطر اینی که اهورامزدا که نمیخواد دست به این بزنه، اگه دست بزنه طبق فرهنگ ایران دیگه خدا نیست. پس بنابراین این قداست جان خیلی مسئله موجهتی میشه در این داستان ها. برای خود اینکه اینها این که دیب ها و اینا که میکنن، اینا پیروان و آفریدگان اهریمن هم طبعا اهریمن اینا به پیروان خودش با کمال مهر رفتار میکنه. چه کسی که در دنیا پیروی از اهریمن کرده که نمیاد در دوزخ عذابش بده، بلکه اونجا ازش مهربانی میکنه که تو پیروی خوب من بودی. ببینید اینا منطق خیلی خنده آوری میشه در این کتاب ها. حالا علتش چیه؟ علتش اینه که مسئله قداست جان مسئله بوده. آخر قداست جان سوال میشه که اون دنیا هم حق نداره یعنی چی کاری بکنه. پس بنابراین این مسئله قداست جان در شاهنامه به طور علنی نمیتونست طرح بشه. برای خاطر اینه که این شاهنامه، این داستان ها در دوره های پارتی ها، هشکانی ها و بعدش دوره ساسانی ها نوشته شده، به خصوص دوره ساسانی ها که کنترل شدید موبد ها بوده. این داستان ها همشه در این دوره های تحولات پیدا میکنه، ولی اسطوره، ویژگی اسطوره اینه که همیشه مغزش سخت و بادوامه. یعنی مغزشو هرچم شما بگردونی اون حساش باقی میمونه. این است که ما به این را چیه میتونیم برافاصله مسئله قداست جان رو خیلی راحت با این بینشی که من الان گفتم میتونیم پیدا کنیم. همون راه دوری احتیاجی نداره ما بریم. در همون داستان کیومرث و سیامک و اهریمن طوری همین مسئله قداست جان اصلا مسئله اول شاهنامه است. مسئله اول شاهنامه قداست جان که تو کیومرث که از دید الهیات زردشتی نخستین انسانه، این در اونجا پسری داره به عنوان سیامک. این اهریمن توطعه میچینه چون که کیومرث احتیاج نیاز موفوری به مهر داره. اهریمن به عنوان مهر میاد خودش نزدیک میکنه که من عاشق تو هم، مهر میبرزم به تو. ولی در باطن چون که اهریمن گوهرش واژگونه هست، کین داره. ولی اولین عملی که در این داستان انجام میشه که من الان نمیخوام در تمام جزئیات بحث بکنم چون که خیلی مسئله گسترده‌ایه، در اولین کاری که میکنه، میخواد اولین کار اهریمن آزردنه، زدار کامه است. یعنی آدم ویولنس داره، گوالت داره، زور داره. این که باید در پوچش مهر چون که واژگونه چنگ واژگونه میزنه در پوچش مهر بیاجاست. اینه که برای همه خالی این داستان مربوط به شاه و مسئله توطئه دربار و اینا نیست. مسئله کشتن و قداست جان ایده اولیه ایلاش. در اینجا سیامک سروش به سیامک خبر و سیامک برای این که اهریمن نتواند هنچی کاری بکنه، چون که وظیفه هر ایرانی این است که نگذارد گزند به جان وارد دارد، گزند نباید بپسندد، نه مسئله حتی پسندیدن نباید بپسندد، و یکی اینی که هر ایرانی تعهد دارد مانع گزند به هر جان بشه، باید قیام کند، باید برخیزد. نه اینی که ما هم مثل اینجا که ما همه خوابیدیم تو ایران زنها را بیچاره بکنن، مردها را بیچاره بکنن، زندانها را پر از این شکنجه ها به عنوان اساس اسلامی و قرآن و اینا هست. اینها ببینید اینا تمام آزردن جانه و ما نشستیم ما از فرهنگ ایران صحبت میکنم، شاهنامه را همجور به عنوان قصه میکنم. این اولین جا اینجا قداست جان ترک سیامک برمیخیزد برای جان نخستین آدم که اهریمن به او آزاری نرسد، سر اینم به قول ما شهید میشه، جانشو میبازیم. بزرگترین خیلی داستانه این بزرگترین سوگ ایرانیست برای جان دیگری، برای جان سیومر اول انسان یعنی فطرت هر انسان، یعنی همه انسان بایست برای جان هر انسانی ما بریشیم. قداست جان این نیست که من فقط بگویم آقا جان مقدسه، نه آقا این ایجاب این از امر الله و یهوه و همه اینا برتر. ما حق نداریم بخوابیم، ما حق نداریم بپسند، ما حق نداریم بنشینیم، بلکه باید برخیزیم. این مسئله این است که سیامک برمیخیزد. چه جور برمیخیزد؟ اولین کاری که میکند برهنه با اون میجنگد. این برهنه چون که چرا با اهریمن چنگ بارونه میزنه، یعنی مرد خود کاریش، یعنی مکر میکنه، الله خیر و ماکره مکر میکنه. در باره فرق خدای ایرانی و الله عربی و اینهایی هست که خدای ایران نمیتوند مکر کنه، خدای ایران حق خوده کردن نداره، اگر خوده بکند مکر بکند خدا نیست، چنگ واژگونه میزنم، چنگ واژگونه کار اهریمن است. حالا پس بنابراین اینها را سیامک نمی کنند، مستقیم با وجود اینکه او میداند اهریمن چنگ واژگونه میزند، این چنگ واژگونه نمیزند، میبازد، شکست میخورد. ولی این شکست برد است، این شکست برد ایران، فرهنگ ایران چنین کسی را برد میدارد. هر شکست من به هر حقوق و مکر قالب بشم، این را ایرانی شکست میدارد. اعراب آمدن ایران شکست خورد، این داستان نیست، این فرهنگ ایران است، این شکست خوردن برای همین که با زور کرد، با زور، با مکر، با خوده این کارها را کردن. اینا سنادش هست، هر کسی میدارد. خود را علی وقتی که بر اون یهودی غلبه میکند با خوده، محمد میگوید الحرب و خود است، هم خود است، این سرمشق جهان اسلام است، یعنی خود رو بکن. وقتی که به خمینی گفتن که در پاریس چرا این حرفا رو زدید، چیزی دیگر گفتید، او خوده کرد، یه چیز خیلی آسان اسلامی است. ایرانی حق ندارد خوده بکنه، فرهنگ ایرانی اگر خدا خوده بکنه خدا دیگر نیست. حالا با این قداست، با این قداست جان، مسئله قداست جان سیامک رو معذب میدانه که این کار رو بکنه. حالا در ختام اجازه بدید من معرفی کنم که سیامک چیست. البته تو اسدنامه، گرشافنامه اسدی اگر نگاه کنید یک داستانی راجع به سیامک آمده که خیلی مهم است. این پراکنده، این دکومنت ها، این اسناد باقی مانده است، اینجوری سیامک غیر از اینکه باج شناسی ما میتونیم ببینیم سیامک درست خود سیمرغ و این رو در یک گفتگوی دیگر خواهم گفت. سیامک که فرزند اینجا فرزند نخستین آدم خداست و این خدا که سیامک باشد که معناش اساسا سه خوشه است، مک که مقان سه مکا سه تا خوشه است خدا از میشته خوشه است. مثلا درویش دری گوش دری خوشه نیسه خوشه اینا پیروانه سیمرغ درویش بودن درویش این امروز ما درویش رو خیال میکنیم این صوفی اسلامیست نخه درویش این پیروان سیمرغ بود دری گوش. حالا این سیامک خدای ایرانی جان خودش رو میبازه تا یک جان انسانی بدون گزند بدون آزار واقع بکنه، یعنی گزند نپذیرد، چون که جان هر کسی برای خدا مقدس است، نه تنها برای انسان ها بلکه خود خدا جان را مقدس میداند، چون که یک جزی از وجود خودش است. اینم که انسان خدا فرزند انسان است این بحث جداگانه ایست که در خواهیم کرد که در فرهنگ ایران نه تنها انسان از خدا میروید بلکه خدا هم از انسان میروید. این بحثایی است که در دنیای اسلام شرک است، ولی این تفکرات ایرانی فرق دارد با تفکرات اسلامی و یهودیت و اینها.
استاد بسیار سپاسگزارم، ما شما رو خیلی خسته کردیم امشب.
اجازه بدید که من یک خورده استراحت کنم، امیدوارم در گفتگوهای بعد
خواهش بکنم دوستان، چون دوستان همینطوری در نوبتن، اما من میدونم که این ساعتها به درازا خواهد کشید. بله، من البته یک پرسشایم کردم، من یادداشت کردم، اما من از شما، من با شما تماس خواهم گرفت که یک برنامه دیگه بذاریم که به زودی، چون من میبینم بسیار مشتاقن که دوستان در اینجا از شما پرسشایی بکنن. بسیار سپاسگزارم استاد از اینی که این وقت رو به ما دادید و اینی که چند ساعتی رو با ما گذروندید و همه دوستان دارن از شما سپاسگزاری میکنن در تکستی که من میبینم و از چهار گوشه جهان هستن همه دوستان، به ویژه جوانهای ایرانیان، و ما از سخنان شما بسیار لذت بردیم و بسیار بهره بردیم، چون بحث بسیار جالبی بود. همینطوری که شما گفتید، من فکر میکنم که این بحث رو ما ادامه خواهیم داد درباره سکولاریته در ایران، در فرهنگ ایران، و چون موضوع روزم هست. بس. بسیار سپاسگزارم شما استاد، من به شما بدرود میگم. خواهش میکنم، شب شما خوش.
شب شما هم بخیر.